ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اینک برنامه شب‌های تهران از رادیو تهران.
شب‌های تهران.
در ازل پرتو و حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه ای کرد رخت، دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل می خواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. آن که تغییر نپذیرد توی، وان که نمردست و نمیرد توی. قنچه کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که ز تو زنده ایم. خانم ها، آقایان، تهرانی ها، مردم عزیز ایران، خوش آمدید به برنامه شبهای تهران. فرمود که روح پدرم شاد که فرمود به استاد، فرزند مرا عشق بیاموز و دیگر هیچ. اگرچه عشق آموختنی نیست، اما قدم به قدم میشه در هوای خنک استغنا راه رفت و نفس کشید و عشق رو در جان آدمی ریشه، چون عشق ریشه میدوانه، میشه عشق رو نوشید و عشق گوارای وجود همه شما. برنامه که امشب شبهای تهران مختص عشقه. سلام بر شما عاشقان، خیلی خوش آمدید به برنامه امشب. موضوع برنامه امشب ما عشق در ادبیات ارکانی، با حضور مهمان بسیار بسیار ارجمند و گران قدر جناب احمد خالصی. برنامه امشب رو از دست ندید. برنامه شب‌های تهران رو میشنوید با موضوع عشق در ادبیات عرفانی. عشق چیستی است که خیلی ها به جوابش رسیدن. هر کسی که در مسیر عشق میفته فکر میکنه که همون چیزی که او میدانه همان عشق، و امیدوارم که بسنده نکنیم به دانایی عشق. عشق جز دانایی ادراک است و با حضور قلب باید مسلا دست به سینه به حضور حضرت عشق بریم. اما برنامه امشب رو هم از دست ندید. ما سعی میکنیم که در مورد موضوع عشق بتونیم حداقل حرفهایی بزنیم که به درد شما بخوره، چه عشقهای زمینی چه عشقهای آسمانی. از نگاه خیلی از عرف و عشق واحده، منتها مراتبش فرق میکنه. سامانه پیامک 3094 در اختیار شماست. از این طریق با ما در ارتباط باشید. یک فاصله کوتاه میگیریم، بعدش برمیگردیم در خدمت جناب احمد خالصی خواهیم بود، پژوهشگر در حوزه ادبیات و ادبیات عرفانی.
عشق است بر آسمان پریدن، صد پرده به هر نفس دریدن. اول نفس از نفس گسستن، اول قدم از قدم بریدن. عشق است بر آسمان پریدن، صد پرده به هر نفس دریدن. اول نفس از نفس گسستن، اول قدم از قدم بریدن. نادیده گرفتن این جهان را، مردیده ی خیش را بدیدن. گفتم که دلا مبارکت باد، در حلقه ی عاشقان رسیدن. نادیده گرفتن این جهان را، مردیده ی خیش را بدیدن. گفتم که دلا مبارکت باد، در حلقه ی عاشقان رسیدن. عشق است بر آسمان پریدن، صد پرده به هر نفس دریدن. اول نفس از نفس گسستن، اول قدم از قدم بریدن. عشق است بر آسمان پریدن، صد پرده به هر نفس دریدن. زان سوی نظر نظاره کردن، در کوچه سینه ها دویدن. ای دل ز کجا رسیدین دم، ای دل ز کجاست این تپیدن. ای مرغ بگو زبان مرغان، من دانم رمز تو شنیدن. ای دل ز کجا رسیدین دم، ای دل ز کجاست این تپیدن. ای مرغ بگو زبان مرغان، من دانم رمز تو شنیدم.
عشق است در آسمان پریدن، صد پرده به هر نفس دریدن. اول نفس از نفس گسستن، اول قدم از قدم بریدن. عشق است
برنامه شب‌های تهران رو میشنوید از شبکه رادیوی تهران. خیلی خوشحالم که تونستم امشب هم در خدمت شما و البته در خدمت جناب احمد خالصی باشیم. و موضوع امشب ما موضوعی است که خیلیاتون دوست دارید، موضوع عشق، البته خاصه در ادبیات عرفانی. آقای خالصی درود بر شما.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب توانگر عزیز و همچنین تمامی مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی تهران. برنامه شب‌های تهران خدمتتون بگم.
ارادتمندم جناب خالصی، ابتدا با همون عشق پیش بریم و با عشق هم تمام کنیم.
این عشق رو تمام کنیم، هم زندگیمون هم انشالله عشق تمام کنیم. حالا این برنامه که بعد میفهمید
زنده باشید. اصلا عشق کی به وجود میاد؟
طبق نظر عارفان، و چون فرمودید ادبیات عرفانی مبنای بحث امشب هست، بنابراین من اینجا خودم رو محدود میکنم به نظر عارفان. عارفان مسلمان همچون بسیاری از عارفان ادیان و اقوام دیگر معتقدند که عشق کی نداره، یعنی ازلی و ابدی است. معمولا از عشق به عنوان محور اصلی ادبیات فارسی صحبت میشه، حتی در حوزه ادبیات غیر عرفانی. یعنی تمامی شاعران ما در طول تاریخ ادبیات فارسی از عشق به شکل ها و مراتب، به تعبیر شما مدارج گوناگون، یاد کردند، که حالا مثلا بحث عشق مجازی و عشق حقیقی به وجود اومده. اما تمامی شاعران عارف ما و تمامی عارفان شاعر ما عشق رو در معنای متعالی بی زمان و بی مکان دونستن، یعنی ذاتی انسان دونستن. البته اگر حالا در برنامه‌های بعد در مورد عشق مجازی صحبت بکنیم، اونجا خواهم گفت که اونجا عشق ممکنه کی داشته باشه، زمان داشته باشه، و پرسش این که عشق از کی آغاز میشه مصداق پیدا کنه. اما در تعریف روح انسان، در تعریف ذات انسان، معتقد هستن که نه، عشق زمان بردار نیست، به دلیل اینکه اصلا محور خلقت و آفرینش عشق هست. یعنی ادبیات فارسی که عشق نامه هست، ادبیات عرفانی فارسی این عشق نامه رو به معنای موسع کلمه و واژه لحاظ کرده. اگر ادبیات فارسی عشق نامه هست، در ادبیات عرفانی ذات خلقت و آفرینش بر اساس حالا حدیث قدسی گنج مخفی یا کنز مخفی، گنج پنهان و بسیاری مأثورات دیگر مبتنی بر عشق دانسته شده. البته خیلی هم تأثیر کردن عارفان ما به تعبیر کریمه یحبهم و یحبونه از حب آره، و همیشه این ایراد رو گرفتن کسانی که با ادبیات عرفانی مخالف بودن در طول تاریخ، از همون مثلا قرن پنجم و ششم ما این بحث رو داریم که ایراد گرفتن که چرا شاعران عارف، نویسندگان عارف، عارفان و اهالی دل از واژه عشق استفاده کردن. میگم تمامی شاعران عارف ما و عارفان شاعر گفتن عشق، و اونها هم پاسخ دادن که ما تعبیر حب رو، یحبهم و یحبونه رو، از کریمه قرآنی گرفتیم و این به همون معنای عشق است. و عده‌ای گفتند حالا چرا شاعران ما عشق رو بر حب ترجیح دادن در زبان فارسی؟ این یک نقصانی تلقی شده، چون کریمه قرآنی حب هست. که حالا این رو هم من اجازه بگیرم در برنامه‌های بعد یک بخشی رو، حالا چنان که قرار هست احتمالاً راجع به عشق مجازی و عشق عرفانی داشته باشیم، در مورد این که چرا ادبیات عرفانی فارسی تعبیر عشق رو پسندیده و بر اساس کریمه قرآنی یحبهم اومده از عشق به عنوان محور اصلی خلقت یاد کرده. ادعی هم عشق رو از امانت گرفتن. آیه امانت در قرآن کریم که خداوند می‌فرماید که فقط انسان که ظلوم و جهول هست این امانت رو پذیرفت، گفتند این امانت عشقه. تا به همون بیتی که از حافظ خوندید آغاز برنامه، چون فرشتگان عشق ندارن و انسان هست که عشق داره، و عشق
چون صاحب عقل نبود،
صاحب عقل نبود، ببینید به این دلیل
عشقو نمیشناخت،
منتها چون عشق همراه هست با بلا و رنج و مهنت و درد، به همین دلیل عده‌ای از عارفان گفتن انسان ظلومون جهوله، به خاطر اینکه عشق رو پذیرفته، عشق الهی رو، و عشق همراه هست با درد، که حالا ترجیح درد و رنج و بلا بر سایر لذات زندگی. حالا من این بخش رو که دارم توضیح میدم که حقیقت خلقت و آفرینش بر اساس حدیث کنز مخفی گنج پنهان هست، اون حدیث قدسی معروف که گنجی پنهان بودم و میخواستم شناخته شوم، خلق را بیافریدم تا مرا بشناسند. حالا این در مورد این حدیث خیلی بحث‌های کلامی و نظری فراوانه. من چون اینجا بحث ادبیات عرفانی است، نه خود عرفان نظری، نمیخوام بحث خیلی کلامی بشه، بیشتر تعبیر و تفسیر شاعران و عارفان و نویسندگان عارف و عارفان شاعر رو میخوام از این تعبیر گنج مخفی بیان کنم. هرچند همین آغاز برنامه بگم، عده‌ای هم گفتن این عشق الهی که ما میگیم، که رابطه بین حق و خلق رو داره توصیف میکنه، که مبتنی بر رابطه عاشقانه است، نسبت عاشقانه است. حالا اینجا عاشق و معشوق کیستم بحثی که ادامه میدم، اونم اشاره میکنم. یه نظری داشتن، میگن یک کمی رنگ تشبیه میده. ما میدونیم در عرفان اسلامی، در کلام اسلامی، در تئوری عرفان اسلامی، نظریه عرفان اسلامی و الهیات اسلامی بحث تشبیه و تنزیه است. اینکه خداوند رو ما چگونه آیا یک انسان تلقی میکنیم، انسانوار میبینیم یا منزه از تمامی صفاتی که اوهام و عقول انسانی بخوان درک بکنن. اینم یه بحث نظری است که من واردش نمیشم، فقط طرح بحث میکنم که دیگه گفتن عرفان اسلامی که مبتنی بر رابطه عاشقانه است یه مقدار رنگ تشبیه داره، چون لازم میشه که یک سنخیتی بین عاشق و معشوق باشه و عاشق و معشوق باید یک سنخی داشته باشن که عارفان گفتن بله دقیقاً همین گونه است و از یک سنخ
هستن، هم رنگ باشن تا با هم سنخیت داشته باشن یکی بشن.
باید بله خب یعنی اینکه خداوند رو شما ممازج با مخلوق که انسان باشه میبینید یا نه؟ اگر رابطه فقط و فقط توصیف بشه بر رابطه عابد و معبود، بنابراین عشق نمیتونه رابطه انسان و خدا تلقی بشه. این نظر کسانی است که دارن ایراد میگیرن.
یک زبانی برای بیان عظمت خداست انگار از عشق گفتن، چون همه عرفا میان در مورد عشق صحبت میکنن و بعد اون عشق رو متصلش میکنن به خدا. حالا یک جاهایی من دقت کردم بنده میبینیم که هر چقدر که انسان در طول تاریخ جلوتر آمده از مقام عاشقی در اومده و به معشوق تبدیل شده، یعنی انسان کامل معشوق بیشتر تا عاشق. مثلا در آیات مختلف نگاه میکنیم، زمانی که در آیات در سوره هایی که در قرآن هست، مثلا حضرت موسی عاشقه، یعنی به دنبال رونده است، میره که پیدا کنه، و خر موسی و جاء موسی، موسی آمد. اما فرقش با حضرت رسول اینجاست که سبحان الذی اسرا به عبده، محمد را ما خودمون آوردیم چون در مقام معشوق بود، اما موسی خودش آمد. یعنی انسان زمان موسی به دنبال معشوق میگشت، اما انسان زمان پیغمبر، پیغمبر خاتم، میبینیم که در مقام معشوقه، عاشق اونجا دیگه خداست.
اینی که شما اشاره میکنید بله، حالا این اتحاد عاشق و معشوق در مورد پیامبر اسلام یه بحثی است که حقیقت محمدیه، یک نظریه است در عرفان اسلامی که چرا پیامبر اسلام خاتم الانبیا است و بر سایر انبیا فضل و برتری داره. این ادعای است که عارفان کردند که یک حقیقت ازلی و ابدی وجود داره به نام حقیقت محمدی که همون عشق الهی است که شما اشاره کردید، که این عشق در مراتب گوناگون در تاریخ نبوت و تاریخ انسان تکرار شده به شکل‌های گوناگون، ادوار گوناگون، ادوار گوناگون و شکل‌های گوناگون، تجلیات متفاوت، اما یک مبدا، یک انگیزه داره، اونم حقیقت محمدی است. حالا اینکه حقیقت محمدی یک حقیقتی است که به تعبیر یکی از شاعران مثنوی میگه مخزون در خزانه انسان هست و خزانه انسان شامل حقیقتی است به نام حقیقت محمدی که لولاک لما خلقت لولاک، که اگر این آیه رو ما، این کریمه رو بپذیریم و بر اساس این بخوایم تقسیم بکنیم که چطور میشه که پیامبر اسلام پیش از آفرینش لولاک لما خلقت لولاک رو بگیریم که اگر تو نبودی جهان رو نمی آفریدم، اون یک مفهوم حقیقت محمدی است،
همون نور سرمدی،
نوع سرمدی یا ازلی یا ابدی، یعنی بی زمان و بی مکان، منتها در یک تاریخ خاص، در یک مکان خاص، یک تجلی داره به نام محمد عبدالله پیامبر اسلام. این که محمد ابن عبدالله تجلی خاص حقیقت محمدی است یک بحث عرض میکنم نظریه عرفان اسلامی است که حقیقت محمدی است که به تعبیری که شما بکنید سرمدی است و از ازل تا ابد وجود داره، در تمام تاریخ و جغرافیا و خلقت وجود داره و این ناشی از همون رابطه انسان و خداست که عشق الهی است. منتها حالا شما به موسی اشاره کردید، جناب موسی، و اونم بحث عجیبی داره که کوه در رقص آمد و چالاک شد، که در مورد عشق مولانا میگه اشاره به همون خر موسی صعقاً و کوه که از هم پاشیده میشه و فرو کوبیده میشه. من یه چند بیت دیدم از جناب مولانا که در مورد حضرت داوود میگه، این همین حدیث گنج پنهان
که میکنیم، روابط بین پیامبران و خداوند نقطه اتصالشون عشقه.
بله، طبق نظر عرفان اسلامی اصلا عشقه که عرض میکنم مبدع خلقت و تمام جهان، انگیزه آفرینشه بر اساس حدیث گنج پنهان، کنز مخفی، که عرض میکنم محور اصلی ادبیات عرفانی ماست. ما اصلا چرا به وجود اومدیم؟ به همین دلیل. و حتی ادعی عرض کردم آیه امانت رو هم عشق ترجمه، یعنی دو مبدع قائل شدن، اینکه عشق مبدع آفرینش و علت بودن ماست. در همین حدیث هست که آفرین جهان رو وقتی داره توصیف میکنه، عارفان همیشه درگیر شدن و یک استفاده زیبایی شناختی خیلی لطیف هم دارن که چرا حالا حضرت حق خواست که شناخته بشه. میگن چون جمال و زیبایی مطلق بود.
میخواستم همین بحث رو میخواستم پیش بیارم. بله. بعد از خواندن این بله. شعرتون برگردیم به رابطه حسن و عشق.
بله بله. این که جمال و زیبایی خواهان جلوه‌گریه، خواهان اینه که یا معشوق باشه حالا یا عاشق.
چقدر خوب گفتید خواهان.
بله
این خیلی قشنگه. تا معوذ الله یک چیزی این وسط بیاد به نام نیاز، نیاز به دیدش.
آره در مورد حضرت حق وقتی صحبت می‌کنیم بسیار از این واژه، حتی شاید خواهان رو هم یه مقدار ما باید منزه بدونیم از این صفات. میگم در بحث عرفان اسلامی همیشه باید از این اتهام یا انتصاب تشبیه ما حراس داشته باشیم. خیلی هم نمیتونیم انسانوار حق رو لحاظ کنیم، منتها این درک و دریافت انسانی است دیگه که میگه که زیبایی خواهان جلوه‌گری است، تجلی است، بروز پیدا بکنه و آفرینش و جهان و عالم و کائنات جز جلوه‌ای از اون شاهد غیب نیست. یک جلوه‌ای داره شاهد غیبی که راز آفرینش بر اساس همین است که حسن و زیبایی و جمال میخواد که شناخته بشه از زبان جناب مولوی، زبان گرمش که این رابطه خدا و خلق رو توصیف میکنه. سوالی که حضرت داوود میکنه از حضرت احمد، چند بیت رو فقط میخونم که یه توضیح کوتاه هم بدم.
بله.
داوود گفت ای پادشاه چون بی نیازی تو زما، حکمت چه بود آخر بگو در خلقت هر دو سرا. این سوالی است که حضرت داوود میپرسه و جسارتا همه ما هم در طول تاریخ با این سوال درگیر بودیم. بنده هم درگیرم، شما هم درگیر، همه که این اصلا جهان برای چی آفریده شد. حق گفتش ای مرد زمان، گنجی بودم من در نهان، جستم که تا پیدا شود آن گنج احسان و عطا. آینه ای کردم عیان، رویش دل و پشتش جهان، پشتش شود بهتر ز رو گر تو ندانی روی را. اینجا که حضرت حق توصیف میکنه اولا به جناب داوود میگه ای مرد زمان، نبی زمان، و این میتونه زمان ما هم باشه. ما هم این پرسش رو داریم که چرا خلقت و آفرینش و عالم و کائنات به وجود آمدن. به تعبیر حضرت حق من یک گنج نهان هستم که این گنج رو میخوام پیدا بشه و یک آینه ساختم. این که انسان آینه ایست عیان، یک روی داره و یک پشتی، روش دل هست و پشتش جهانه و پشتش بهتر از روی اون جهان اگر نسبتی پیدا بکنه. بعد حالا ابیات ادامه پیدا میکنه، من فقط چند بیت ابتدایی رو خوندم که بگم این فلسفه خلقت و حقیقت محمدیه که حالا شما اشاره کردید مبتنی است بر رابطه انسان و خدا که بی زمان، بی مکان، ازلی، ابدی و سرمدی است.
سپاسگزارم. شبهای تهران رو میشنوید با موضوع عشق در ادبیات عرفانی، شما و صحبتهای قشنگ و زیبای جناب احمد خالصی. بله
خواهش میکنم. حالا زیبا و قشنگ که ما انتخاب کردیم از متون عرفانی، امشب متون عرفانی
این انتخاب هم خیلی مهمه.
حالا تلاش میکنیم که آره، چون قبلا که با شما صحبت شد و با جناب بنی هاشمی تهیه کننده محترم برنامه گفتیم خب در مورد عشق بخوایم صحبت بکنیم شاید نیاز به شب‌های متعدد باشه در این مورد که علم عشق رو اصلا بشناسیم. امشب گفتیم خب در
جایی که سلطان خیمه زد قوقا نموند آمه به هر حال این شما انقدر خوش صحبت و خوش سخن.
خواهش از کردم که امشب در مورد فلسفه آفرینش یا اینکه عشق الهی، عشق انسان به خدا و حالا طبق یک تعبیر مجازی عشق حضرت حق به جلوه‌گری و تجلی و حدیث کنز مخفی که عشق نامه نامیده شده، بنابراین ما میتونیم یک برداشت متفاوتی از متون عرفان اسلامی داشته باشیم که اینکه خود ظهور عشق، اینکه فرمودید که عشق از کجاست و مبدأش آیا عاشق یا معشوق، آیا ما عاشق هستیم یا معشوق، مبتنی است همه اینا بر اون نحوه نگاه ما به تجلی. من چند سطر انتخاب کردم از جناب روزبهان بغلی، شرح شطیات رو، کتاب بسیار عجیبی است. حالا خیلی کوتاه اینجا بگم که شط یا شطحیات که بعضی هم تلفظ کردن یک نوع گزاره خاصی است. برای مخاطبان محترم عرض بکنم که عده‌ای از عارفان در غلبات وجد وقتی که دچار احوال بی خودی و بی خیشتنی میشن، کلماتی رو به کار بردن یا جملاتی که شطگونه تلقی شده و اینکه میگن یک ظرفی است که پر شده و لبریز شده و اون کلمات رو باید خارج از معنای ظاهری برداشت بکنیم و تلقی داشته باشه. روزبهان بغلی از عارفان بلند مرتبه ما در شرح شطیات خودش اومده شطیات بلند مرتبه عارفان رو نقل کرده، مثل بایزید و ابوسعید و حلاج و دیگران، و اونها رو شرح کرده که اینا چگونه این جملات شگفت‌انگیز مثل فرض کنید انا الحق حلاج لیس فی جبتی الا الله و جملات سوی الله ابوسعید ابویزید، اینها چگونه میتونن معنا پیدا بکنن. در شرح شطیات به همین یحبهم و یحبونه که کریمه قرآنی است اشاره کرده و خداوند رو توصیف کرده و شرح شطیاتی داده که عارفان گفتن در مورد واژه حب و در مورد تعبیر عشق الهی. میگه که حق را صفات خاص است و او بدان موصوف، چون به عشق در فعل نگاه کند جهان را به ارادت بیافرید. این عشق عموم است، چون عاشق را بدین عشق پدید آورد به ذات قدیم در آن نگاه کند. اینجا داره بیان میکنه جام روزبهان بغلی که عشق قدیمه. قدیم رو هم به معنای ابتدا و بی زبان با لحاظ کرد، نه قدیم در برابر جدید اینجا با. و بعد توصیف میکنه، چون یه مقدار طولانی من سطرهای خاصی رو از اون انتخاب کردم. آن دوستی حق است انبیا و اولیا را، یحبهم و یحبونه، خالص صفات قدیم دان، منزه از رقت طبع و تغییر. این که رقت طبع رو برای انسان به کار برده، انسان هست که دچار تغییر و تغییر میشه و این تعبیر یحبهم و یحبونه که من اونها رو دوست دارم و اونها منو دوست دارن، این تعبیر بی زمان بی مکان و دچار تغییر و احوالات و دگرگونی نمیشه، ثابت و بله فرازمانیست. او در قدم به جمال خود عاشق گشت. این شطح دیگه آقای دوانگر، این که بگیم در قدم به جمال خود عاشق، همون که عرض کردم جمال هست و اون تعبیر جناب مولانا که خواهان جلوه